با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 13. بخش ابتدایی این فصل مدت بیشتری طول کشید، زیرا مهم است به مقایسه میان بیماری جذام و گناه توجه شود و از پیام عظیم روحانی آن برای زندگی امروز خود دریافت کنیم. امروز آنچنان زیاد و یا به طور صحیح در مورد گناه صحبت نمی شود، در حالی که مشکل اصلی گناه است. لاویان فصل 13 آیه 4 می خوانیم: اگر لکه روی پوست سفید باشد اما عمیق‌تر از پوست نباشد و موهایی که در لکه است سفید نشده باشد، کاهن باید او را تا 7 روز جدا از دیگران نگه دارد. اکنون در این آیه می‌بینیم هیچ عجله‌ای در داوری یا مجازات نبود. همینطور خدا نیز در خشم و غضب خود نسبت به ما آهسته است. خدا بسیار صبور می باشد و هر نوع فرصتی را به گناهکار می دهد. کتاب خروج فصل 34 آیه 6 الی 7 می گوید: من خداوند هستم، خدایی رحیم و مهربان، خدایی دیرخشم و پر احسان، خدایی امین که به هزاران نفر رحمت می کنم و خطا و عصیان و گناه را می بخشم، ولی گناه را هرگز بی سزا نمی گذارم. انتقام گناه پدران را از فرزندان آنها تا نسل چهارم می گیرم. این آیات در عهد عتیق می باشد. عهد جدید در مورد صبر و بردباری خدا چه می گوید؟ در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 9 می خوانیم: بنابراین مسیح در وعده بازگشت خود تأخیری به وجود نیاورده است، اگرچه گاهی این گونه به نظر می رسد. در واقع او صبر می کند و فرصت بیشتری می دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی خواهد کسی هلاک شود. می بینید کاهن آن شخص بیمار را برای 7 روز از بقیه جدا می کرد. او فکر می کرد که ممکن است آن بیماری جذام باشد، اما نسبت به آن شخص صبور بود. همانطور خدا نیز این دنیا را به خاطر بیماری گناه تحت قرنطینه نگه داشته و آن را جدا کرده است. در رومیان فصل 11 آیه 32 می‌خوانیم: زیرا خدا ایشان را در گناه به حال خود رها کرده تا بتواند بر همه یکسان رحم کند. و همچنین غلاطیان فصل 3 آیه 22 می‌گوید: زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید که همه ما در چنگ گناه اسیریم. تنها راه آزادی برای همه ما این است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. دوست من، خدا این دنیا را در یک محدوده قرنطینه جدا کرده است. او اجازه نخواهد داد که انسان در هستی و خلقت عظیم او خیلی به پیش برود. جالب توجه و خنده‌دار است که وقتی افرادی که به کره ماه رفته بودند به زمین بازگشتند، مورد معاینه و آزمایش ها قرار گرفتند که آیا بیماری را از آنجا با خود به اینجا آوردند؟ آیا فکر میکنید که آنها بیماری را به اینجا انتقال دادند؟ خدا ما را اینجا محدود و تحت قرنطینه نگاه داشته است تا بر ما رحم کند. در لاویان فصل 13 آیه 5 میخوانیم: در روز هفتم کاهن دوباره او را معاینه کند. اگر آن لکه تغییر نکرده باشد و بزرگ نیز نشده باشد، آن وقت کاهن باید 7 روز دیگر هم او را از مردم جدا نگه دارد. پس از 7 روز کاهن یک معاینه دیگر انجام می داد و اگر هنوز نیز اطمینان کامل حاصل نشده باشد، بیمار را برای 7 روز دیگر نیز تحت قرنطینه نگه می داشت. هیچ نوع عجله یا سرعتی در داوری مشاهده نمی شود. ما باید از این موضوع یاد بگیریم که ما نیز نسبت به دیگران با عجله و به سرعت داوری نکنیم و آنها را محکوم نکنیم. این یک موضوع جدی است که شخص به یک ایماندار دیگر تهمت اشتباه بزند. پولس رسول به تیموتائوس در نامه اول تیموتائوس فصل 5 آیه 19 میگوید اگر بر یکی از کشیشان اتهامی وارد شود نپذیر مگر آنکه دو یا سه نفر شاهد آن را تایید کنند. او همچنین هشدار می‌دهد که در زمان آخر تهمت زدگان کاذب خواهند بود که به ایمانداران تهمت زده و ایشان را محکوم می‌کنند. وقتی من کشیش و خادم کلیسا بودم قانونی گذاشتم که هیچ کس نباید نزد من از یکی از اعضا یا مقامات کلیسایی انتقاد کند مگر آنکه آن شخص مورد نظر انتقاد و اتهام نیز حضور داشته باشد تا آن مطالب را بشنود. آیا می‌دانی در 21 سال گذشته چند مورد اتهام شنیدم؟ فقط یک مورد. ما باید در رابطه با این موضوع بسیار دقیق باشیم و اجازه ندهیم فضای اتهام زدن ساخته شود. لاویان فصل 13 آیه 6 می‌خوانیم روز هفتم کاهن دوباره او را معاینه کند. اگر نشانه های مرض کمتر شده و لکه بزرگ نشده باشد، کاهن او را شرعاً طاهر اعلام کند چون یک زخم معمولی بوده است. کافی است آن شخص لباسهایش را بشوید تا شرعاً طاهر شود. اگر آسیب پوستی در عرض 14 روز بزرگ و زیاد نشده، بلکه بهبود یافته باشد، آشکار است که بیماری جزام نبوده و آن شخص طاهر اعلام می شود. آنها کلمات خوشایندی برای آن فرد بود و او مطمئنم می توانست سرودی پر از شادی بخواند. او نبایستی از عزیزانش جدا می شد بلکه طاهر بود و می توانست به نزد آنان برگردد. به یاد بیاورید که خداوندمان جزامی را که به نزد او آمده بود لمس کرد و آن را پاک و طاهر ساخت. پیش از آن او به جزامیان روحانی گفت که گناهان آنها آمرزیده و بخشیده شده اند. او بیماری های جسمانی را درمان کرد تا نشان دهد که او نجات دهنده ای است که می تواند گناهان را ببخشد. به یاد آورید که چگونه کاتبان و فریسیان از او در لوقا فصل 5 آیه 21 پرسیدند چه کسی غیر از خدا می تواند گناهان را ببخشاید؟ بنابراین در آنجا عیسی اول به آن مرد مفلوج گفت که گناهانش آمرزیده شده و سپس در لوقا فصل 5 آیه 17-26 چنین گفت من این قدرت و اختیار را دارم که گناه انسان را ببخشم ولی می دانم که سخن گفتن آسان است. دیگران نیز ممکن است همین ادعا را بکنند. پس حال این مرد را شفا می بخشم تا بدانید که ادعای من پوچ نیست. سپس رو به آن مرد افریج کرد و فرمود برخیز و بسترت را جمع کن و به خانه برو. آیات این قسمت را در لوقا فصل 5 بخوانید. مهم است تشخیص دهیم که عیسی قدرت و اختیار هر دو کار را دارد. او هم بیماری جسم و هم بیماری روح را درمان می کند. لاویان فصل 13 آیه 7-8 می گوید ولی اگر پس از آنکه کاهن او را طاهر اعلام کند آن لکه بزرگ شود باید دوباره نزد کاهن بیاید. کاهن باز به آن نگاه کند. اگر لکه بزرگ شده باشد آن وقت او را نجس اعلام کند زیرا این جزام است. این طرف سیاه تصویر است. این ماینه سوم خواهد بود. آیا خدا به انسان یک فرصت دوم می دهد؟ دوست من، خدا به گناهکار هزار بار فرصت می دهد اگر لازم باشد و بایستی این زبان داده شود. در نهایت رأی و نظر بایستی ارائه شود. آن شخص به عنوان جزامی اعلام و مشخص می شد. این یک جمله ترسناک و حکم سنگین است. آن شخص از بقیه جدا می شد. این را با آن مرد مقایسه کنید که در قرنطینه مزنون به داشتن بیماری جزام بود و در انتظار جدا شدن کامل از بقیه بود و سپس به عنوان پاک و طاهر اعلام شد. آن شخص پاک و طاهر از آن زمان به بعد مانند یک شخص مبتلا به جزام زندگی نمی کرد. او پاک است و در پاکی زندگی می کند. چه درس مهمی برای ما در این موضوع نهفته است. افرادی هستند که توبه کرده بودند و تبدیل شده بودند را حرفه و شغل خود ساختند. آنها می توانند در برابر معاینات و آزمایش ها برای مدتی ایستادگی کنند، ولی بالاخره بیماری ترسناک گناه با همه علائم وحشتناک آن نمایان خواهد شد و آشکار می شود که آنان نجس و ناپاک هستند. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 19 می گوید این مخالفین مسیح بین ما بودند، اما در واقع از ما نبودند، چون در غیر این صورت نزد ما می ماندند. وقتی از ما جدا شدند معلوم شد که اصلاً از ما نبودند. پتروس رسول در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 22 این جزامیان روحانی ناپاک و فاسد را مانند سکهایی که به قی خود باز می‌گردند و به خوک‌های شسته شده‌ای که بار دیگر در لجن می‌غلطند تشبیه می‌کند. تشخیص یک بیماری جزام مزمن. در لاویان فصل 13 آیه 9 الی 11 می‌خوانیم شخصی را که گمان می‌رود مرض جزام دارد باید نزد کاهن بیاورند و کاهن او را معاینه کند. اگر آماس چرکی سفیدی در پوست باشد و موی روی آن نیز سفید شده باشد، این جزام مزمن است و کاهن باید او را نجس اعلام کند. دیگر نباید او را برای معاینات بیشتر نگاه داشت، چون مرض وی قطعی است. این یک نوع بیماری جزام کهنه است، یا ممکن است آن را جزام مزمن بنامیم. دیگر نیازی نبود او را برای معاینات در قرنطینه نگاه داشت، چون او به طور آشکار به بیماری جزام مبتلا شده بود. گناهکاران سختلی وجود دارند که آنچنان گناهانشان آشکار است که حتی بهترین دوستان آنها نیز به ایشان میگویند. در این دسته میتوان گروه مافیایی، قاتلان و جنایتکاران و دزدان و معتادان به مشروبخواری و مواد مخدر را به عنوان مثال قرار داد. این گونه افراد تحت بردگی و بندگی گناهانشان اسیر هستند و فقط یک آزادی و رستگاری فوق طبیعی قادر است به آنان کمک کند. عضو به ظاهر منظم و مرتب و ساده کلیسایی که نجات نیافته است باور نمی کند که مبتلا به بیماری جزام است. او از این که به او گفته شود یک گناهکار گم شده و از دست رفته می باشد رنجیده می شود. یک گناهکار سختدل امکان دارد آسانتر ایمان آورد و برای دریافت پیام انجیل بسیار آماده تر است تا بعضی از اعضای به ظاهر مؤمن کلیسایی که هنوز نجات حقیقی را دریافت نکردند. آن گناهکار سخت دل می داند که به بیماری جزام مبتلا می باشد. لاویان فصل 13 آیه 12 الی 17 می گوید ولی اگر کاهن دید که مرض جزام پخش شده و بدنش را از سر تا پا پوشانیده است، آن وقت کاهن باید اعلام کند که او طاهر است، چون تمام بدنش سفید شده است. ولی اگر در جایی از بدنش زخمی باز شده باشد، او را باید شرعاً نجس اعلام کند، چون زخم باز نشانه جزام است. اما اگر آن زخم باز سفید شود، آن شخص باید نزد کاهن باز گردد. کاهن آن را معاینه کند و اگر زخم سفید شده باشد، آنگاه او را طاهر اعلام کند. این بخش یک چهره دیگر از بیماری جزام مزمن را نشان می دهد. اگرچه تمام بدن با بیماری پوشانده شده است، ضرورتاً نشان دهنده یک وضعیت ناامید کننده نیست. گفته قابل توجه در اینجا این است که اگر جسم سفید شده باشد، بیماری طاهر اعلام شود. این مطلب به طور آشکار بیان می کند که هیچ گناهکاری نباید ناامید باشد. این شاید همان نکته ای است که اشعیا در نظر داشت وقتی در اشعیا فصل 1 آیه 5 گفت چرا از گناهان خود دست بر نمی دارید؟ آیا به اندازه کافی مجازات نشده اید؟ ای اسرائیل، فکر و دلت تمام بیمار است. سپس دعوت عظیم طبیب اعظم را در اشعیا فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم. خداوند می‌فرماید: بحث و جدل من با شما این است، اگر چه لکه‌های گناهتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می‌کنم و شما را همچون برف سفید می‌سازم. به این نکته توجه کنید که علامت و نشانه حقیقی جزام جسم زخم‌آلود یا زخم با جسم است. کتاب مقدس مطالب زیادی در ارتباط با جسم می‌گوید. حتی در مورد جسم آنطوری که در ایمانداران نمایان می‌شود. به آیات زیر توجه نمایید. در پیدایش فصل 6 آیه 12 می‌خوانیم: تصمیم گرفتم که تمام این مردم را هلاک کنم، زیرا زمین را از شرارت پر ساختند. من آنها را همراه زمین از بین می‌برم. در یوحنا فصل 6 آیه 63 می‌گوید: فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید می‌دهد. کسانی که فقط یک بار متولد شده‌اند، با آن تولد جسمانی هرگز این هدیه را دریافت نخواهند کرد. رومیان فصل 7 آیه 18 می‌گوید: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 29 و فصل 15 آیه 50 می‌خوانیم: و به این ترتیب هیچ کس در هیچ جا نتواند در برابر خدا فخر فروشی کند. ای عزیزان، مقصودم این است که بدن خاکی که از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند وارد ملکوت خدا شود و این بدنهای فانی ما در خور زندگی جاوید نیست. افسوسیان فصل 2 آیه 3 میگوید: ما نیز همگی مانند آنان بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. در فیلیپیان فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: ما با ختنه، یعنی قطع کردن قسمتی از بدن خود، فرزند خدا نمی شویم، بلکه با پرستش خدا به وسیله روح او. ختنه واقعی همین است. ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می کنیم و تصدیق می نماییم که با توانایی ها و امتیازات انسانی خود قادر به نجات خود نیستیم. در کتاب یهودا آیه 23 می‌خوانیم: گمراهان را از آتش جهنم رهایی دهید، اما مراقب باشید که خودتان نیز به سوی گناه کشیده نشوید. در همان حال که دلتان برای گناهکاران می‌سوزد، از اعمال گناه آلود ایشان متنفر باشید. از این آیات آشکار است که جسم همان طبیعت نفسانی کهنه است که روی صلیب داوری شد. وقتی خودش را در ایمانداران به نمایش بگذارد، خدا بایستی آن را داوری کند. جسم هرگز نمیتواند خدا را خوشنود سازد. فقط آنچه که روح القدس در زندگی یک ایماندار تولید میکند مورد پذیرش و خوشنودی خدا میباشد. تشخیص بیماری جزام که از دمل و جوش و یا در اثر سوختگی ایجاد شود. در لاویان فصل 13 آیه 18 الی 23 می‌خوانیم: اگر در پوست بدن کسی دملی به وجود بیاید و پس از مدتی خوب بشود، ولی در جای آن آماس سفید یا لکه‌های سفید مایل به سرخ مانده باشد، آن شخص باید برای معاینه نزد کاهن برود. اگر کاهن دید که لکه عمیق‌تر از پوست است و موهایی که در آن است سفید شده است، آن وقت باید او را نجس اعلام کند، چون مرض جزام از آن دمل بیرون زده است. ولی اگر کاهن ببیند که موهای سفید در لکه نیست و لکه نیز عمیق‌تر از پوست نیست و رنگ آن هم روشن‌تر شده است، آن وقت کاهن او را 7 روز از مردم جدا نگه دارد. اگر در آن مدت لکه بزرگ شد، کاهن باید او را شرعاً نجس اعلام کند، زیرا این جزام است. ولی اگر لکه بزرگ نشد، این لکه فقط جای دمل است و کاهن باید او را طاهر اعلام کند. این آیات جزئیات را در مورد ماینه یک جوش یا دمل می دهند. کاهن بایستی آن را ماینه می کرد چون امکان داشت شروع بیماری جزام از آنجا باشد. درست مانند یک قده کوچک ممکن است تبدیل به یک قده سرطانی شود و یا زخم کوچک سبب سرطان شود. در اینجا همان نوع پیگیری و ماینه انجام می شود که در بررسی بیماری جزام تازه انجام می گرفت. اگر موی سفید در محل جوش وجود داشت و لکه عمیق‌تر از پوست بود، اینها نشان دهنده یک مشکل عمیق‌تر و جدی‌تر بود. 7 روز جهت ماینه به کاهن اجازه می داد تا متوجه شود در کدام جهت آن جوش یا دمل به پیش می رود. همیشه این خطر وجود دارد که گناهان قدیمی یا کهنه پخش شوند و زیان‌آور شده و صدمه برسانند. اغلب یک شخص تازه ایمان در مورد آزادی از بعضی عادات زشت و شریرانه سخن می‌گوید و سالها بعد امکان دارد که آن زخم قدیمی دوباره سر باز کند و بدن را آلوده سازد. این اتفاق می‌افتد. این شخص که چنین تجربه‌ای داشته باشد ممکن است در تمام طول این مدت اصلاً نجات نیافته بوده و یا امکان دارد واقعاً به طور صادقانه نجات یافته بود، اما جسم کهنه دوباره ظاهر شده است. یک ماینه دقیق بایستی صورت بگیرد و هیچ نوع حکم لعنت یا محکومیتی نبایستی اعلام شود. سالها پیش مردی که معتاد به الکل بود مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. سپس مریض شد و من به دیدن او رفتم. دریافتم که او واقعا مریض نبود. در آن محل بوی الکل به مشام می رسید. او شروع به گریه کرد و گفت که به عقب بازگشته است. شخصی ممکن است احساس کند که فردی مانند این مرد را بایستی به شدت مجازات و تنبیه کرد. اما اجازه دهید بگویم که چنین کاری حتی ذره وضعیت او را بهتر نخواهد ساخت. ما باید یک ماینه دقیق و تشخیص صحیح در مورد بیماری جزام روحانی چنین فردی انجام دهیم، اما همچنین بایستی به او بگوییم که بیماری جزام او میتواند درمان شود. او یک نجات دهنده دارد. ما نباید آنجا بایستیم و او را محکوم و سرزنش کرده و سپس او را ترک کنیم. چنین کاری باعث می شود آن فرد احساس بدی داشته باشد و من نیز احساس بدی خواهم داشت. در این صورت به او هیچ کمکی نشده است. این مرد باید می دانست که او نجات دهنده‌ای دارد که او را می بخشد. نجات دهنده بیماری جزامی را که زخمش سر باز کرده است شفا می دهد.